وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که در مورد رد مطرح شد، آیا اگر در مورد بیع فضولی مالک معامله را رد کرد، در مورد سمن و مسمنی که بیع فضولی روش واقع شده چه کارهایی رو می شود انجام داد؟ در مورد مسمن گفتیم مالک میاد اون چه که فضول فروخته جنس خودش رو میگیره میبره، در دست هر که میخواد باشه، چه در دست فضول باشه و تحویل نداده باشه، چه در دست خریدار باشه و تحویل گرفته باشه، مالک جنس خودش رو تحویل میگیره و حتی منافعش را هم در این مدت، منافعی که بهره برداری شده مسلم، منافعی که بهره برداری نشده علا قولن، اون منافع رو هم از کسی که بهره برداری کرده یا در دستش بوده میگیره. و اما در مورد ثمن، پولی را که خریدار به دست غاصب فروشنده فضول داده است، آیا خریدار میره سراغ اون فضول غاصب پولش رو پس میگیره یا نه خریدار سراغ او نمیتواند برود؟ در اینجا فرمودند گاهی است که پول که به دست فروشنده داده شده جاهل بوده است خریدار که این فروشنده غاصب مالک نیست، فضولتن داره جنس رو بهش میده، و گاهی این است که عالم بوده. در صورتی که جاهل بوده و پول رو به دست او داده، در اینجا فرمودند میتونه بره پول رو از دست او بگیره. پول رو ولو به دست او داد، تملیک به او کرد، اما این تملیک جاهل بود که این مالک نیست، تحقیق هم البته نکرد، برای اینکه ظاهر شرع قاعده ید حکم میکنه که این مالکه، هر کس مالی در دستشه، چیزی در دستش است و مدعی است که مال خودمه، این ظاهر شرع حکم مالکیتش میکنه تا سباز خلافش ثابت بشه. در داد و ستد معمولی هم لازم نداریم ما تحقیق بکنیم، اگر بنا بشه در هر ملکیتی تحقیق بکنیم آیا واقعا ملکشه یا ملک نیست، لما قام للمسلمین سوق روایت تعبیر میکنه، میگه اگه اینجور باشه و تحقیق لازم باشه و به ید اکتفا نکنیم، برای مسلمین بازار باقی نمیمونه، داد و ستدشون مختل میشه، اقتصادشون مختل میشه. پس اینم شخص خریدار اومد تو بازار و نمیدونست این جنس دزدی، گفت این آدم خوبیه، لابدم این ملک ملک خودشه داره میفروشه، ازش خرید، عملا به ظاهر ید و روی این حساب این پولی که دست او داد از جیبش نباید بره، به او اگر تملیک کرده رو این ظاهر بوده و این ظاهر واقعیت نداشته، پس این پول رو میتونه از او پس بگیره. بله، اگر یه جایی رو اینجور فرض کنیم، همون وقت که داشت میخرید آمدن بهش گفتن که بابا این مال خودش نیست داره میفروشه ها، دو تا شاهد عادلم بهش گفتن که این مال خودش نیست داره میفروشه، دزدیه، مال سرقته، در این حال اعتنا نکرد به قول این بیانه و گفت من ازش میخرم، من اینو مالک میدونم و ازش میخرم، هر که مال دستش مال اونه، هر که قدرت دستش مال اونه، حالا هر چی شما میخواید بگید، خرید و پول دستش داد. بعدن مالک اومد و زور شد و مال رو گرفت برد، حالا برم سراغ آقای فروشنده بگم پولو پس بده به من، به من عقلا میگن تو که بهت گفتیم مال خودش نیست پولو بهش دادی، گفتی من اینو مالک میدونم، خودت اعتراف کردی به مالکیتش و مبنیه بر این اعترافم پول دستش دادی، کمه این پولت رو به او تملیک کردی و تسلید کردی و واگذار کردی، حالا چی میخوای ازش پس بگیری؟ اینجاست که پس گرفتن پول یه مقدار مشکل میشه. اون وقت شق سومی پیش میاد، مورد شک. شما یا حاکم شهر یا مواردی کسی میخواد بین دو نفر صلح بده، دعوایی پیش اومده، یه همچین معامله فضولی شده و خریدار پول رو داده دست فروشنده قاصب و حالا آمده صاحب مال مالش رو برده و خریدار اومده سراغ پول، نمیدونیم آیا این خریدار واقعا روی ظاهر بازار به خیال اینکه او مالکه پول بهش داد عملا به ظاهر لیب، و یا اینکه نه بهش گفتم که این مالک نیست و در عین حال اعترافاً به مالکیت پول بهش داد. نمیدونیم کدومی که از اینها، نمیدونیم پول تحویل دادنش به این آدم فروشنده مبنیاً بر ظاهر لیت بود یا مبنیاً بر اعتراف خودش. اینجا چی کار کنیم؟ شیخ میگه اینجا هم لا یبعد که باز ملحقش کنیم به شق اول، یعنی بگیم انشاءالله به همون ظاهر ید اقامه بینه ای نشده، خلافش بهش گفته نشده و به همون ظاهر ید اکتفا کرده و در نتیجه بتونه حالا پولش رو پس بگیره. این قسمتی که در آخر بحث دیروز بود و با سرعت ازش عبور کرده بود. میاییم در قسمت دوم. فرض کنیم که نه، عالم بود، میدانست که فروشنده قاصبه، مال مال خودش نیست، مالیست دزدی آمده داره میفروشه، منم از این آدم دزد میخرم، پول رو هم به دستش میدهم. در این صورت چه؟ آیا بعدن که صاحب مال اومد مالشو گرفت برد، من میتونم برم پولم را اون چرا که به این دزد داده بودم بگیرم یا نمیتونم؟ البته کلمه دزد و قاصب که اینجا میاریم ما به عنوان مثال و فرد اجلاشه، و الا چه بسا دزدم نباشه. این مسئله در مورد فضول مطلقا، فضولی که میدونم مال خودش نیست و داره میفروشه، مال غیر رو داره میفروشه ولو به خیال اینکه مالکش راضیه، به خیال اینکه رفیقشه و بعدن میاد اجازه میده که به عنوان قاصب هم نباشه، فرقی از این نظر نمی کنه. اما چون بحث در این موردش روشن‌تره یه مقدار، مثالمون رو اینجا تشریح می کنیم. من از این شخص دزد مال دزدی رو خریداری می کنم، تحویل می گیرم، بعد مالکش پیدا میشه و میره دادگاه و اقامه شاهد می کنه و میاد مال رو تحویل می گیره و میره. من میرم سراغ دزد، میگم پولی که به دادم پس بده. آیا میتونم پول رو ازش پس بگیرم یا نمیتوانم؟ مرحوم شیخ میفرماید این دو حالت داره. یه وقتی است که هنوز عین همون مال باقی است، مال به عینه موجوده، یکی. یه وقتی این است که نه، مال به عینه موجود نیست، تلف شده، از بین رفته، سوخته، معامله شده، جا به جا شده، امثال این. در قسمت اول شیخ میفرماید به این که ظاهراً میتونه پس بگیره ازش. در اینجا بحث رو کوتاه ذکر میکنه شیخ و عمده بحث بعداً با قسمت دوم، با توجه به قسمت دوم روشن میشه. شیخ میگه اگر این مال موجوده، خب مال که مال منه، داده بودم که ثمن اون عین واقع بشه و نشد، پس مال مال منه، من علل قاعده مال خودم رو میتونم بگیرم. هر کس مال خودش رو میتونه اخذ بکنه. من این مال را به او به عنوان مستقل تملیک نکرده بودم تا دیگه نتونم از او پس بگیرم، ولو فرض کنیم اباحه کرده بودم تصرفشو، خب تصرف نکرد، جنسی رو، غذایی رو گذاشتی جلوی مهمان که او تصرف بکنه، نخورده، هنوز تا نخورده غذا موجوده اگر خورد بعدم میگیم حالا شاید نتونم دیگه بهش بگم حالا دیگه پس بده، اما تا وقتی که نخورده جلوش گذاشته غذا، قاشقو بلند کرد ببره تو دهنش، گفتم نه نمیخوام، راضی نیستم بخوری، پس بده. خیلی خوب، راضی نیست، برمیگرده. بنابراین مال خودشه و میتوانه این مال رو پس بگیره در این مورد. اما در موردی که جنس تلف شده باشه، در دست او از بین رفته باشه، خب خود مال که موجود نیست که بتونیم بگیم مالش رو میتونه پس بگیره. میخوایم ضامنش بکنیم و بگیم ضامنی تو آقای فروشنده و باید مثل یا قیمت اون ثمن را به من پس بده. در مورد ضمان نیاز به یک دلیل تازه داریم. تا وقتی که خود مال موجود بود، الناس مسلطون علی اموالهم، مال مال من بود، مال من رو بده. الناس بالا سرمون بود، الناس میگفت مال تو میتونی پس بگیری، بیشتر از این نمیخواست. لا یحل مال امرئ مسلمین الا بطیبت نفسی، الناس مسلطون علی اموالهم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. همه اینو شاملش میشد و میتونست بگیره. اما جایی که مال خودش موجود نیست، خود مال از بین رفته، نابود شده، اموالهم الان دیگه موضوع نداره، باید بریم سراغ یک دلیل دیگری که بدل مثل یا قیمت این مال رو تو ذمه اون آقای دوز بکاره، اون وقت من ازش مطالبه کنم. نیست، این دلیل نمیاد، این دلیل نمیاد. نه، خورده تموم شده، حالا لا تاکل و حرام، اما خورده تموم شد، میگیم حرام، هر حرامی مگر ضمان داره؟ ضمان حکم وضعیه، حکم وضعی بدهکار بودن دلیل میخواد. شما در باب مقبوضه و عقد فاسد در مورد تلف این همه بحث کردی، راجع به زمانش برای چی؟ هر مالی که دست کس دیگری است اگر تلف شد زمان داره؟ خب پس معلوم شد گاهی زمان نداره. مالی مال کس دیگه است، دست دیگری تلف شد، گاهی زمان نداره. اونجایی که زمان داره دلیلش چیه؟ نه این عمومات نیست، این عمومات میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مالش. این یکی دیگه شد، یکی دیگه شد، حالا بریم سراغ اون. پس خود الناس مسلطون علی اموالهم این دلیل نیست. خیلی خوبه این ادله تو ذهنتون ردیفه، اما اینا رو باید حیثیت هاشو، دلالت هاشو، حدود دلالت هر کدوم رو دقیقاً جدا کنیم از یک دیگر، یوها انباشتش نکنیم. یک منبر میریم خطابه میخونیم، خیلی آسونه، همه اینا رو میریزیم رو هم، اون پامنبری مثلا سرش نمیشه، همه اینقدر میگه 6 تا حدیث خون، 6 تا حدیث خون، مطلب مهم میشه قضیه، اما حالا کدومش مربوط بود کدومش مربوط نبود اینقدر اهمیت نداره. اما وقتی که شما میخواید الان مکاسب رو فقیهانه بخونی، حالا دیگه میگید نه، الناس مسلطونه، مسلط بر چی؟ امواله، کو اموالش؟ اونی که بود پولش، اون 100 تومن، اون 1000 تومن، اون 10000 تومن، اون رفته است، یا جنس بوده رفته است، اون امواله می الان نیست. میگید بدلش، اون روزی که رفت از بین، بدلش تو ذمه اون گیرنده کاشته شد، میگیم این کاشتن دلیل میخواد. این نهالشو بکار، بعد دنبالشو بگی برو. بسیار خوب، چشم، حالا میریم سراغ این. این کاشتن رو اسمش میذاریم دلیل زمان، دلیل بیاریم که ضامنش شد. معنای ضامن بودن یعنی بر عهده‌اش شد که اون را جبران کنه. کون و خسارتهی علیه، کون و درکهی علیه، معناش اینه. پس اموالهمی موجود نیست، جبران اون رو میخواد، اینی که بر عهده او باشد جبران این مال، نیاز به دلیل داره. حالا دلیلتون چیه؟ 3 چیز ما در باب زمان دلیل داریم. یکی علالید ما اخذت حتی تعدی، چیزی که گرفته شده به عهده شه تا ادا کنه، اون وقت اونجا گفتیم اداش یا به ادای خودش یا به ادای مثل و قیمتش که عرفن گفته میشه او رو تحویل داد. پس این میگه چون گرفت زامنه و باید ادا کنه، یک دلیل. دلیل دوم، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، هر کس مال دیگری رو تلف کرد زامن اون ماله. البته من اتلف به درد اتلاف میخوره، اینا دیگه یادتون نرفته، خیلی وقت نگذشته، ولی خب البته حمله بر صحتش اینه که یاد نرفته باشه. تلف داریم و اتلاف، یه وقتی خود به خود از بین میره مالی، این میشه بگیم تلف، یه وقتی من خوردم از بینش بردم، این میشه اتلاف. در اتلاف دلیل زمانمون خیلی روشنتر و قویتره، صاف میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن رسما، این دلیل خیلی روشن. ولی در مورد تلف این دلیل نمیاد، ناچاریم به علالیت تمسک کنیم. علالیت ما اخذت حتی تو عدی. مورد بحث ما عم از تلف و اتلافه، اون آقای قاسب پوری که گرفته احتمالا تلف شده، سیل برده، آتش اومده سوخت نابودش کرده، احتمالا هم داده باشه جنس دیگه ای خریده، یا جنس خوردنی بوده خودش خورده، یا گوسفند بوده کشته و کباب کرده، امثال اینا تلف کرده، خودش اتلاف کرده. در موردش پس ما پس هم تلف هست و هم اتلاف. در یک جا اتلافش قاعده من اتلاف میاد، علالیت در هر دو مورد میاد، هم در تلف و هم در اتلاف. این دو دلیل. دلیل سوم قاعده اقدام. قاعده اقدام رو اونجا شیخ بهش تمسک میکرد، میگفت وقتی کسی پولی رو گرفت، به ما انه زامنون، پولی رو گرفت که یه چیزی در مقابلش بده، پولی رو گرفت مجانی نگرفت، پولی رو گرفت که چیزی در مقابلش بده، حالا یا خودش رو یا مثلش رو یا قیمتش رو یا یه چیزی بالاخره، یا اون مسما رو. در مقبوزه به بیع فاسد میگفتیم اگر کتابی رو گرفتم به عنوان خریداری، بعد کتاب تلف شده، ضامن کتابم، برای اینکه کتاب رو نگرفتم که چیزی در مقابلش ندم، کتاب رو گرفتم که چیزی در مقابلش بدم، یعنی جاشو پر کنم، البته به اون 100 تومن، به اون 1000 تومن، به اون 50 تومنی که معین کرده بودیم. پس اقدمم خود گیرنده اقدام کرد بر زمان بر این که جای خالی این را پر کند. این سه دلیل، خودش به عهده گرفت، قراردادشون به این شکل شد که اقدام بر زمان کرد، این سه دلیل. حالا ما نحنفی بگیم این سه دلیل شامل این آقای قاسب میشه. این آقای قاسب که اومد مال دزدی رو من فروخ، پوری که از من گرفت، کتابی که از من گرفت، چیزی که از من تحویل گرفت، این رو علل ید ما اخذت تا تو عدی، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اقدم على الزمان، این سه من. مرحوم شیخ میفهمد بله، اما عمومات علل ید ما اخذت تا تو عدی و من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، البته شیخ این دومی رو ذکر نمی کنه، ولی از نظر مطلب شبیه اولیست، فرقی نمی کنه، فقط علل ید رو مطرح می کنه، علل ید درسته، ولی این علالیت عمومش باقی نمونده، یه تخصیصی خورده در یه جاهایی. علالیت درسته که اگر اصل اولی علالیت باشه، میگه مال هر کسی به دست هر کسی بود زامنشه، به دست هر کس و به هر نه و به هر شکل زامنشه، ولی میدانیم که این عموم به این شکل باقی نمونده. اگر مال کسی به دست دیگری رسید امانتاً لحفظه، گفتن ضامن نیست. اگر مالی رو کسی به دیگری آریه داد، معنای آریه این است که طرف استفاده کند از منافعش در حالی که این باقی بموند، در این حال این تلف شد، ضامن نیست. اگر مالی را کسی به دیگری اجاره داد که پول منافعشو بده، این رو داد در دست او برای بهره برداری از منافعش، ولی این تلف شد، ضامن نیست. پس در این گونه موارد که دلیل میگه اگر کسی مال خودش را به دست دیگری داد برای تصرف در آن با تصرف با پول یا بی پول، این مثل آریه یا اجاره ضامن نیست. اون ادله شامل ما نحنفی میشه بالفحوا بالاولویه. شما مال تو به دست غاصب دادی با این که میدونستی او صاحب مال نیست، با این که میدونستی او صاحب اون مالی که میفروشه نیست، مال تو به دست او دادی که او دارش تصرف کنه، ایو تصرف انشاء عالم بودی و مال رو به دست او دادی که تصرف بکنه، ایه تصرف انشاء. اون دو قسمی که مال رو به دست طرف میدادی که درش تصرف بکنه ولی این باشه فقط بهره برداری ازش بکنه، بهرهش رو تحویل شما بده، اجارهش رو یا مجانی و به صورت آریه، ولی فکر نمی کردی این از بین بره؟ در این حال این از بین رفت، اونجا میگی ضامن نیست. در اینجایی که مال رو بهش دادی که حتی اگه تصرف بکنه ولو از بینش ببره، به طریق اولا دیگه نسبت به او ضامن نیست. پس شمای صاحب مال خودت حریم خودت رو شکستی، خودت علالیتش رو از بین بردی، چون خودت بهش اجازه تصرف دادی، مال رو بهش دادی و خود قاسم ازت پرسید که میدونی که این مال من نبود، من این دزدیده بودم، من میتونم تو این پول تصرف کنم؟ گفتی آقا اختیار داری، شما هر کاری دلت میخواد بکن. قبلا کی نمیگفت؟ میدونم نمیگفت، ولی میخواست که اون متاع دزدی رو از دستش بگیره، ولی میدونست که مال اون نیست، در مقابل نمیتونه قرار بگیره. حالا عرض میکنیم میدونست که دزدیه، میدونست در مقابل اون قرار نمیگیره، میخواست؟ نه، این فقط یه وسیله بود، ابزار بود که اون متاع رو از چنگش در بیاره. دیدین دزده و قوی و مالی که دزده به این وسیله تحویل اون نمیده، اینم چشمش گرفته این قالیچه رو، میخواد بگیره ازش، ناچار این پول تحویلش بده. خودش پول تحویلش داد، از سر خیر پول خودش گذشت، پس خودش علالیت خودش رو شکست. و من هنا یعلم که قاعده اقدام هم اینجا نمیاد، چون قاعده اقدام اقدم علی الزمان، اقدم که میگیره در مقابلش چیزی پول بده، نه قاسب به این معنا نگرفت. قاسبی که خودش میدونه قسمیه و طرفم میدونه به عنوان قسمی داره میخره و همه اینا، گرفت پولو که بخوره، گرفت پولو که تصرف کنه، گرفت پولو که بره باش معاملات بکنه هر کار دلش میخواد، نه چیزی در مقابلش بده. ولی این قالیچه اینو مال دیگری رو داره در مقابلش میده که میدونه مقابل او واقع نمیشه، پس پول رو گرفت بدون اقدام، اقدام بر زمان نکرد. قاسم اگر اون وقت بهش میگفتم من خریدار که آقای قاسم اگه این اومد قالیچه از من گرفت میام پول ازت پس میگیرم، دوتا هم تو گوشم میزدم اون وقت، به اینجور پول از من نمیگرفت که، اصلا میگو به تو نمیفروشم میرم جای دیگه. ها بگو حلاله، چه اشکال داره؟ نه البته از مجموع کلمات شیخ، حالا چون ترکید بگیم برمیاد تو طبق این استدلالات، همینطور که ایشون میفرمایند باید پولم حلال باشه، پولی جنسش بر قاسم حلال، میخواستی شما از نخ پول بزن، تقریبا نظیر هبه، هبه نیست ولی یه باید تصرف، چون هبه اگر بود معوجودش هم مال او بود، ولی اونجا معوجودش فرض کردیم که مال این خریدار، نتیجه استدلالات شیخ میشه بر او حلال باشه، ولی شیخ یه جایی لابلای مطلب همین اوائل مطرح میکنه که نه، برای قاسب تصرف در این مال حرامه و البته از نظر محشین هم مورد اشکال قرار گرفته که نتیجه استدلالات شیخ این است که اون تصرف برای قاسب حلال باشه، خوردنش حلال باشه، تصرفش حلال باشه، ولی شیخ در عین حال بدون استدلال میفرماید تصرفش حرامه. حالا به این خواهیم رسید. پس نتیجه این که مالی که الان در دست او تلف شده مال هم که نیست تا به الناس تمسک کنی، به علالیت و امثال اینا میخوای تمسک کنی، علالیت اینجا بیل به کمرش خورده. طبق اون ادله‌ای که در باب آریه، در باب اجاره و امثال اونها میگه زمان نیست، فهوای اون ادله، اولویت اون ادله میگه اینجا هم زمان نیست. پس دیگه مال این قاسب مالی رو که از بین برده ضامنش نیست. این همون حرفیست که موضوع بحث روزهای قبل واقع میشد. حالا انقلتی داره تا به اون انقلت برسیم. و ان کان عالما بالفضولیه، اگر چنانچه خریدار عالم بود به فضولیت این شخص فروشنده، ف ان کان الثمن باقیا، اگر عین ثمن موجوده، استرده، عین ثمن رو پس میگیره، الناس مسلطون علی اموالهم وفاقا للعلام و ولده و الشهیدین و المحق و الثانی، از لم يحصل منه مالهم، که هست و هنوز چیزی حاصل نشده که موجب باشه انتقال این مال رو از او، از مالکیتش بیرون بره، از مالهم خارج بشه، و تنها به دست او دادن، به دست او پول رو دادن موجب مالکیت او نمیشه، و مجرد و تسلیطه علیه، تنها این که او رو مسلط بر این پول کردم موجب مالکیت نمیشه. چرا؟ اگر موجب مالکیت میشد، لوکان موجبن انتقال مال به او، لازم بود که در باب بیع فاسد هم همین حرفو بزنیم. معامله ای کرده بعد معلوم شد معامله فاسد بوده، میگه اه پس کتابم رو دادم دستش، پس او مالک شده چون دادم دستش، یا پول رو دادم بهش پس مالک شده، در حالی که مسلم اجماع فقهاست در اونجا که نه، پس میگیرند. و حتی دنبالش رفتیم که اگر از بین رفته بود چه باید کرد، اون مسائل مفصلی که پیش آمد. لوکان مجرد تسلیط موجب برای انتقال، لازم انتقال در بیع فاسد هم لتسلیط هر یک از متبایعین، رفیقش را، طرفش را، بر مال خودش. یک بیان. ولی انه، یه بیان دوم شیخ داره در اینجا که یه مقدار مصادره است در قضیه. اگر بناش این ثمنی که من دست قاسب میدم، دارم از حالا تملیکش میکنم، تسلیط میکنم و تسلیط موجب مالکیتش بشه طبق این بیان، این پس ثمن میشه مال او، پس بعدن دیگه مالک اگه بخواد اجازه بده چی اجازه میده؟ اجازه میده مبیع بلا ثمن را، این که وقتی مبیعی نمیتونه واقع بشه. اگر این پول دادن دست قاسب موجب تملیک او باشد، لازمش اینه دیگه مالک نتونه بیعش رو اجازه بدهد، موضوع اجازه منتفی بشه، چون دیگه ثمن نداره اون مبیع. ولی ان الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک هو المشهور، مشهور میگن که میتونه مالک بیاد اجازه بده و اگر اجازه داد بیع درست میشه. این حکم مشهور لازمش این است که یستلزم که مالک اون ثمن رو مالک بشه. فان تملکه البایع قبله یلزم فوات محل الاجازه، ولی اگر شما بگید که نه این بایع، بایع یعنی قاسب، قبلا این ثمن رو مالک شده، دیگه موردی برای اجازه نمیمونه. لان الثمن انما ملکه الغیر، ثمن رو دیگری مالک شده، فیمتنع تحقق الاجازه، دیگه جایی برای اجازه مصادره مطلوب میکنه. اگر کسی گفت که پول دادن دست اون شخص فضولی موجب این میشه که او مالکش بشه، صرف دادن پول موجب تملک اونه، تسلیط موجب تملک اونه، همون اشکالی است که پریروزا مطرح کردیم و گفتیم به اینکه نه تنها توارد ایادی و تتبع ایادی نمیتونه بکنه، بل یقع اون اشکال در اجازه همون بیع اول هم، اونی که بعضی اشکال کردن همین ناشی از همین مطلب بود. کسی که میگوید این تسلیط موجب تملیک میشود، ملتزم به این اشکالم میشه، میگه ولذا در این موارد دیگه مالک نمیتونه اجازه بده. شما اومدید یه تیکه رو، حکمی رو نسبت دادید به مشهور، همونو دلیل قرار دادید بر مورد اختلاف، مورد اختلاف بین مشهور و غیر مشهور. حکم مشهور را دلیل قرار دادید بر علیه مخالفین همون مشهور، این مصادره به مطلوب، یعنی همون چیزی که مورد اختلاف مورد دلیل قرار دادید شما. در هر حال در موردی که هنوز مال باقی است، میگی مال مال خود این فروشنده خریداره، پول پول اینه، میره پولشو میگیره. فقط در اینجا اگر هنوز پول دست اون فروشنده قاسب یا فضولی است، هل یجوز للبای التصرف فیه، اون فروشنده خوردنش براش حلاله، تصرفش براش حلاله. فیه وجهان بل قولان اقواهما العدم لانه اكل مال بالباطل. اینجاست که عرض کردیم مرحوم شیخ اینجا میگه تصرف درش حلال نیست، در حالی که مقتضی بحث‌های آیندهش استدلالات آینده اینه که نه این تصرف حلال باشه. اینجا میگه تصرف فعلا حلال نیست، قاسب که گرفته پول را تصرف براش حلال نیست، ولی اگه تصرف کرد بعد میگیم ضامنش نیست. هذا كله اذا كان باقيا، این مادامی است که خود مال باقی باشه که بگیم الناس مسلطون على اموالهم، برو مال تو بگی بیا. و اما لو كان تالفا، اگر مال تلف شده، اما از موردی که تلف تلف سماوی باشه یا تلف عمدی شده و اتلاف شده باشه، فالمعروف عدم رجوع المشتری، اینجا میگیم دیگه نمیشه مراجعه کرد به قاسب و پول ازش گرفت، بل المحکی عن العلامه و ولده و المحقق و شهید ثانیین و غیرهم الاتفاق علیه و وجهه کما صرح بهی بعضهم کلهلی والعلامه و غیرهما و یظهر من آخرن آخرین ایزن انه سلته علی ماله بلا عوزن. وجهشی که نمیشه ازش پول پس گرفت، ضامنش قرار داد، عوضش رو نمیشه ازش گرفت، این است که خود مالک تسلیت کرد قاسب را بر مال خودش بلا عوضن. این بلا عوض رو باید تشریح کنیم. نه اون سمن موجوده، تسلیت کرد، اما تسلیتش که تملیک نشد، که بیانی کردیم اینه که مالکیتش هنوز باقیست، تملیک نیست. در این قسم دوم هم نمیگیم تملیک، میگیم تسلیت، ولی رو کلمه بلا عوض تکیه میکنیم. میگیم تسلیت کرد یعنی میتونی تصرف درش بکنی، نگو مال خودت، ولی تسلیت مال دیگری رو گاهی انسان تا وقتی موجوده مال دیگریست، اما اگر خورد نباید چیزی جاش بده. گاهی اوقات اینجوره، مهمونی که میری وقتی غذای جلوی شما هست، ان رزقکم الله، اینجا چی میشه؟ تا وقتی جلوت هست مال اونه، اما اگر خوردی چی؟ عوض نداره. میخوام بگیم اینجا از اون قبیل میشه، پس تا وقتی موجوده مالک میتونه پس بگیره، اما وقتی خورده شد دیگه نمیتونه بگه عوض شده. توضیح و ذالک، بیان این مطلب که وقتی مال از بین رفت دلیل زمان میخواد، زمان یا برای عموم علالیت ما اخذت عموم روایت و مثلش من اطلف مال الغیر فهو بله زامن، و یا برای قاعده اقدام علی الزمان است که الذی استدل به الشیخ و غیره علی الزمان فی فاسد ما یزمن به صحیحه، در بحث عقد فاسد به دلیل اقدام مرحوم شیخ استدلال کرده است. ول اول علی الید مخصص، تخصیص خورده. به چی تخصیص خورده؟ دو سه چیز رو میشماریم، ولی ما نحنفی از فهواش استفاده میکنیم. به فهوا ما دل علی عدم زمان من استعمنه المالک و دفعه الی لحفظه کما فی الودیعه، مال خودش رو مالک به کسی داد، او رو امین شمرد و خواست اون شخص مالش رو حفظ بکنه، اون مال در دست او ضامن نیست، مثل امانت. اول انتفاع به مالش رو به دیگری داد برای اینکه ازش بهره برداری کنه، کل آریه او استیفاء المنفعه من، یا منفعت ازش بهره برداری کنه و اجرت بده، کما فی العین المستأجره. در این موارد روایات میگه دیگه شخص اون گیرنده ضامن مال نیست. ضامن مال نیست چیه؟ تا مال موجوده که مال صاحبشه، عینی رو که آریه داده خب میره پس میگیره، میتونه بگیره. اما اگر این مال در دست آریه گیرنده تلف شد، آیا گیرنده ضامنشه که پولشو بده، مثلشو بده، قیمتشو بده؟ نه، ضامنش نیست. فإن الدفع، حالا روایات در این مورده، نه در مورد بحث ما، ولی حالا میگیم دفع علی هذا الوجه که مالو حفظ کن، از منافعش انتفاع ببر، از منافعش بهره برداری بکن، اما در این حال اذا لم یوجب الزمان فتسلیت علی التصرفیه و اتلافه له مما لا یوجب ذلک به طریق اولا، اگر خودش مال رو به دست دیگری داد و گفت اگر خودشم خوردی خوردی، خب اینجا به طریق اولا دیگه او ضامنش نیست. و دعوا انه انما سلته فی مقابل العوض لا مجانا حتی یشبه الهبه الفاسده التي تقدم عدم الزمان فیها. کتاب شما چی داره دوست عزیز؟ شما رو که میدونم اینجایی که من نسخه میپرسم، اونایی که این نسخه دستشونه که دیگه خیلی کارشون نداریم، اینجا تو این کتابم هست. شما چی دارید اینجا؟ شما عدم الزمان دارید. عدم الزمان، عدم الزمان درسته. تقدم عدم الزمان فیها، اگر کسی بگه آقا اینجا پولش رو، مالش رو به او داد، اما نه بلا عوض، در مقابل عوض داد، نه مجانی تا بشه مثل هبه فاسده که در هبه فاسده گفتید بعد دیگه نمیتونه زمان داشته باشه و عوضشو نمیتونه پس بگیره ازش، اینجا پولش رو تسلیت کرد بر او، مالش را در مقابل عوض، یعنی در مقابل اون مال دزدی که داره میگیره ازش، نه مجانن تا شبیه به فاسده بشه که تقدم در اونجا زمان نیست، نه اینجا مثل به فاسده نیست، پس در اینجا زمان هست. مندفعتون به انه انما سلته فی مقابل ملک غیره، بله داد مالش رو، ظاهر عبارتش این بود که در مقابل این قالی، اما خودش میدونست که این قالی مال اون نیست، که فرض اینه علم داره به اینکه این قصبیه. فلم یزم منه فی الحقیقت شیئا من کیسه، گفت در مقابل، اما در مقابل یه چیزی که مال اون نیست، مال کس دیگری است، پس از جیب خود او چیزی تضمینش نکرد، از جیب او چیزی در مقابلش نذاشت. این همون کیسه شماست. فلم یزمنه فی الحقیقت شیئا من کیسه، از کیسه خود اون شخص گیرنده چیزی مقابلش قرار نداد. فهو یشبه، کی مدیون بود؟ خلو قاسب مدیون، قاسب مدیون چی بود نسبت به مالک اصیل؟ مدیون متا یعنی چی؟ یعنی متا در ذمه‌اش بود، ضامن بود نه در ذمه، یعنی اگه تلف میشد بود. توجه کنید، توجه نه چنده تلف نمیکنه، فرض اینه موجود، اگر مالک یه وقتی پیداش بشه، خوب دقت کنید اونا رو، اینا خیلی فرق میکنه، اگه مالک یه وقتی پیداش بشه چه این قالیچه سوخته، ولو در دست من خریدار، ولو در دست دومی، ولو در دست سومی، مالک میتونه رجوع کنه به قاسب بگه در دست تو هم که بود این، پولش الان باید بدی، من پولش از تو میگیرم، میتونه به او رجوع کنه. اما اگر این مال موجوده، قالیچه موجوده، ولو در دست دومی و سومی، باید مالک بره سراغ خود قالیچه‌اش، نه سراغ اون عوضشو از قاسب بگیره. قاسب چینی مدیون نیست، تا میاد سراغ قاسب میگه بابا قالیچه اونجاست، برو سراغش، به من هیچ کاری نداشت، برو سراغ قالیچه. نمیتونه ابدا، اگر تلف شده بود میتونه یخش بگیره، معنای زمان اینه، اما مادامی که تلف نشده خود اینه، قاسب خودش راحت کرد، داد دستی دومی و سومی و رفت، خودشم راحت، اون بره سراغ اونا قالیچه‌شو بگیره. اگه راحت کرده باشه وزیر از دستش چه چیزی رو دستش ببره. وزیر ربطی به این مسئله نداره که. اگر اونم با 1076 جور شرط، اگر اونا شرطاش باشه دستشو میبره. اگر شرطای دیگه‌ش نباشه نه دست بریدم نداره. تعذیر البته داره. حرام کرده، معصیت الله کرده، اون مصیبت الله دیگه‌ست. ربطی به حساب مال نداره. ولذا مالکم بیاد بگه بابا ما از سر خیر مالمون گذشتی، آیا دست بریدنش ساقط میشه؟ نه ربطی به اون نداره قضیه. دیگه دنبالش به مجلس روزخونی میکشه. فهو یشبه الهبه الفاسده والبی بلا ثمن. دقیقا اینجا مثل همون هبه فاسد میمونه، مال رو به کسی دیگه هبه کرد، بعد تلف کرد و خورد یارو، بعد گفت آقا این هبه ما فاسد بود، این هبه ما فاسد بود، بی جهت هبه کردیم، میخوایم پس بگیریم. نیست مال، اگر مال بود میتونستی پس بگیری، مال که نیست، تلف شده، اتلاف شده، از بین رفته، نمیتونی بری ازش پس بگیری، مثل و قیمتشو بگیری. اینجا مثل همونجا میمونه. و همچنین بیع بلا ثمن که بعضیا مطرح میکردن، و همچنین اجاره بلا اجره، این دو مثالی بود که قد حکم الشهید و غیر واحد به عدم زمان فیها. و من ذالک، از این بیان گذشته معلوم شد عدم و جریان الوجه الثانی للزمان، قضیه اقدام و هو الاقدام علی الزمان هنا، لان البایع یعنی اون آقای قاسب، ما قاسب فرض میکنیم ها، گفتیم مسئله عامه، لذا شیخ کلمه بایع میاره، قاسب لم یقدم علی زمان الثمن، پول رو گرفت بره بخوره چیزی در مقابلش نده. گفتن چی در مقابلش میدی؟ گفت من هیچی، قالچه مردمو دادم رفت، من هیچی، از اولش گرفت پولو نمیخواست چیزی در مقابلش بده. لم یقدم علی زمان الثمن الا به همون قالیچه‌ای که علم المشتری انه لیس ملک الله، مشتری میدانه است که ملک او نیست. پس بنابر این قاسب زمانی نداره. فعل قلت، این قلت در اینجا میگه آقای شیخ شما میاید گاهی کلا سرما میذارید، هر طرف مبحث که طرح میشه یه جوری قضیه رو تحلیل میکنید، بعد طرف دیگه که میاد یه جوری دیگه تحلیل میکنید جریان رو. به ما بگید ببینیم این قاسب که آمد این مال رو فروخت، آیا معاملش، اصل معاملش بیعش، بیع اون املا؟ میگید بله بابا، چرا از سر میگیری؟ بیع فضولیست، اوفو بلغوت داره، احل الله البی داره، ولذا اگر مالک میمد اجازه میداد بگفتیم صحیحون. میگیم خیلی خوب، یادتون باشه یه روزی یه اشکالی مطرح کردیم، گفتیم قاسب وقتی که میخواد بیاد بگه بعتو که معاوضه میکنم، تملیک میکنم، قصد معاوضه و تملیکش نمیاد، قصد معاوضه انما یتمشی از مالک، این کسی که میدونه مالک نیست، چه جور قصد معاوضه میکنه، چه جور قصد تملیک میکنه؟ این اشکال نبود اون وقت؟ بله آقا، بله بله، این اشکال اون وقت مطرح میکردیم. اونجا چی جواب دادید شما؟ چی؟ ها. گفتیم به این که بله ولو مالک نیست، اما خودش رو فرض میکنه مالک و به ما انه مالکون میفروشه، ولذا قصد معاوضه ازش متمشی میشه. شد؟ این یادتون باشه. پس منم که از اون میخرم، حالا اینجا استفاده بکنیم، منم که از اون خریداری میکنم، پول بهش میدم، کتاب رو میگیرم. پول به کی میدم؟ پول به دوز نمیدم، پول دارم به او میدم، به ما انه مالکون، نه به ما انه سارقون، نه به ما انه یدش عدوانیون، نه به ما انه هیچ کار است، به ما انه مالکون دارم پولش میدم. پس پولم رو میدم نه بلا عوض، بلکه پول رو میدم در حالی که مالک را تضمین میکنم، او رو به عنوان مالک ضامن قرار میدم. بدونه میدونم، ما ببینید در همین جایی که میدونم آیا معامله انجام میدم یا نمیدم؟ بسیار خوب، برکشتی به شق اول، قطع نظر از اینجا، در حالی که میدونم اون دزده، بی بین ما واقع میشه یا نمیشه؟ پس چی؟ پس اصلش فوز باطله، همین اصله. پس اگه مالک اومد اجازه داد، چی درست واقع میشه؟ خیلی خوب، شما که از بیخ و ریشه گفتید از خلاصه بیخ عرب میشید، خیالتون راحت از یه دیگه چیز کن. فرض اینه بی واقع شده، فرض اینه اگر مالک بیاد اجازه بده یسه، فرض این شیخی رو تصحیح کرد، سابقا اشکال کرد، جواب داد که او به عنوان مالکون فرض مالکیت میکنه، یعتبر نفسه مالکا، میگه مالکش کسی دیگه است، میگه غلط کرده کسی دیگه است، من رفتم زحمت کشیدم، نتیجه کار منه که این رو دزدیدم آوردم، پس مال خودمه، بنابر این مالکیتش رو اعتبار میکنه، اون وقت میفروشه. شد همه این اعتبارات میشه محفوظ. منم وقتی که پول رو به او میدم، پول رو به او میدم در مقابل قالیچه مالک، ولی به ما انهو مالکون بهش میدم. اگه به ما انهو مالکون رو حساب نکنم، اصل البیع باید باطل بشه. اگر حساب میکنم، پس پولی که میدم بلا عوض نمیدم. همین بحث حالامونه. کجا رو شما رفتید؟ کجا فرمودن؟ همین بحث حالاست؟ کجا فرمودن؟ بحث‌های قبلی اونجا داد زدیم که این بحثی است به عنوان اصل موضوعی فرض کردید، روی جهات دیگرش بحث کردیم، و الا اصل این بحث که تسلیتون همین حالاست، چیز دیگه نداریم که همین بحث حالاست. ها این مطلبی است که آخر کار بهش می‌رسیم. بعد اون عبارت خط آخر مسئله که علا فرزن تسلیتون و علا فرزن لا، اونو بهش خواهیم رسید، ولی فعلا اینجا تسلیت رو ما بحث نداریم. ما میگیم این پولی که دارم تحویلش میدم، پول رو بلا عوض میدم یا مال عوض؟ پول رو دارم بلا عوض نمیدم، پول به عنوان بل عوض میدم، پول رو به عنوان این میدم که تو ضامنش باشی به ما انهو مالک کن، پس تو را دارم تضمین میکنم. چرا؟ میدونم ما درباره خودش میخوایم، میخوایم درباره خود این آقای قاسم که خودشو مالک حساب کرد تضمینش کنیم. اینم باید اون رو به عنوان مالک بشناسه تا بگه قبل تو. از چی میگه قبل تو؟ هم او اعتبار میکنه، هم این درباره او میگه مالکون، اعتبار میکنه که میگه قبل تو. اگه اعتبار نکنه که اصلا بهش نمیتونه واقع بشه، معاوضه صدق نمیکنه. نتیجه این که این اشکال حالا مطرح میشه که آقا یکی از دو طرف قضیه رو بگید، یا بگید فرض مالکیت شده و بیعون، پس بنابراین او را هم تضمین میکنه به ما انهو مالکون، یعنی این مال رو مال او فرض میکنه، پس پول رو که دستش میده پول بلا عوض نمیده، پول رو میده که عوضن قرار بگیره از اون قالیچه، نه پول بلا عوض. و اما اگر میگید نه، این پول رو یه حساب میکنه، میگه پول مال تو، قالیچه او مال من، این اصلا قصد البیع براش متمشی نمیشه. پول بلا عوض دادن معناش اینه که بگم پول دست تو، قالیچه او مال من، اینجا یه تو داشته باشم یه او. اگه اینجور باشه اصلا قصد البیع متمشی نشد. یک کدوم از این دو طرف رو بگیرید، و چون شما سابقا گفتید فرض مالکیت شده و رو این حساب بیع رو تصحیح کردید، پس باید حالا قائل بشید که این آقا تضمین شده و او رو ضامن قرار داده است. این اشکال تا برسیم به جوابش. فإن قلت تسلطه على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو بنای عدوانی در قاصب علا کونه مالکن له ملکن له ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضه، اگر این بنا نبود که مفهوم معاوضه صدق نمی کرد، کما تقدم فی تصحیح بیع القاصب لنفسه فهوه، پس این خریدار انما سلطه على وجه یزمنه بماله، پولو به او داد به عنوان این که اون شخص در مقابل این پول ضامن باشه. البته ضامن به مسمی، ضامن به چی؟ به قالی. به کدوم قالی؟ قالی که فرض کردم ماله، یعنی مال خودته، پس تضمین کردم او را به مال خودش. الا ان کلا منهما لما قطع النظر عن حکم شارع به عدم ملکیت البایه للمسمن و تعاقدا معرضین انزال کماه و شن فی المعاوضات الواردت علی اموال الناس بین السراق و الزلمه بل بن المشتری علی کون المسمن ملکا للبایه فالتسلیت لیس مجانن الا اینکه هر یک از این دو نفر خریدار و فروشنده قطع نظر کردن از حکم شارع به عدم ملکیت بایه. عبارتی کمبودی داره، لما هم نمیخواد در حقیقت، قطع نظر کردن از حکم شارع به عدم ملکیت بایع للمسمن. هرچی شارع داد میزنه قالیچه مال این نیست، میگیم نه ما این رو مالک فرض کردیم، مال هر کی دستشه مال خودشه. و تعاقدا ولذا به تو اشتری تو جاری کردن معرضین امزاله، از اون حکم شرعی داشتن اعراض میکردن و در حال اعراض کما هوشن راه معامله وارد بر اموال ناس، کسانی که مالای دزدی رو میخرن و میفروشن اینجوری معامله میکنن، راه معامله وارده بر اموال ناس بین سراغ و ظلمه این چنینه، مال خودش فرض میکنه، خریدارم مال او فرض میکنه و روی این حساب میرن با هم معامله میکنن. بلکه بنا گذاشته مشتری بر این که مسمن ملک بایعه، پس پولی که بهش میده لیس مجانن و تضمین میکنه بایع را به مقابل ثمن از مال خودش، تضمینش حقیقی جون ولو مال حقیقتا مال اون نباشه، و تضمینه فتسلیت لیس مجانن و تضمین اون شخص خریدار مشتری بایع را به مقابل ثمن از مال خودش تضمینش حقیقی جون، الا اینکه اون مسمن مال برای اون فروشنده باشه اینش ادعایی جون. فهو و نظیر این مطلب رو جای دیگه هم داریم، فهو و کما لو زهر المسمن المعین ملکن، یه نفری آمد یه ملکی رو، هر دو هم جاهلم بودیم، یه چیزی رو به من فروخت و منم خریدم و پول بهش دادم، بعد معلوم شد اینی که به من فروخته ملک این آقای فروشنده نبوده، اشتباه کرده، حالا مورد اشتباه شد، وقتی من پول بهش دادم این کتاب رو به من داد، حرف ما این بود که بابا این پول رو بهت میدم در مقابل این کتاب، پول رو بهت میدم و تو رو ضامن قرار میدم بالمسما، مسما چی بود؟ این کتاب بود، در حالی که بعد معلوم شد این کتاب مال دیگری است، اومد کتابش رو گرفت برد. آیا در اونجا صحبت قسم و علم به قسم نیست؟ میتونم برم پس بگیرم پولمو از فروشنده؟ مسلم اونجا همه گفتن میتونم پس بگیرم، فروشنده ضامنه، اگر اون پول رو از بین برده باید مثلشو بده، ضامنه. چرا؟ برای اینکه پولی که بهش دادم مجانی که نمیخواستم بدم. عیناً همین حرف اینجا میاد، بگو آقا پول رو داده بودی در مقابل مال دیگری هم که رفت، پس او رو تضمین نکرده بودی. چرا؟ او رو تضمین کردم به حساب مالکیت این کتاب، پس تضمینم حقیقی جون ولو مالکیتش مالکیت اشتباهی بود، در مانهنفی مالکیت ادعایی بود. فهوه این بحث ما نظیر اونجاییست که زهر المسمن المعین ملکن للغیر، مسمن معین معلوم بشه مال دیگری بوده، فإن المشتری یرجع الی البایع بالثمن مع التلف، اتفاقا در صورت که اون ثمن تلف شده بود مسلم میتونم برم ازش بگیرم، منهو انما زمنه سمن، در حالی که من این سمن رو به او دادم و او رو ضامن قرار دادم به ازای هازل کتاب هازل شی، و این کتاب مال او نبود، به ازای هاز شی الذی هو مال الغیر در واقع. فکما ان تضمین هنا حقیقی جن، و اینی که این کتاب مالش هست اعتقادن و در واقع مالش نبوده ضرر نمیزنه، لا یقدر تخلفه فی التضمین، فکذالک بناء المشتری فیما نحن فی، تضمین ملکیتش ادعایی است، تضمین کرده او رو در مقابل مالش، تضمینش حقیقی جون ولو اون مالش ادعایی بوده باشد. فکذالک بناء المشتری فیما نحن فی علی ملک المسمن عدوانا، ضرر در تضمین حقیقی به مال خودش نمیزنه، پس او ضامن است، اون شخص گیرنده به مال خودش، اون مالک میاد مالش رو میبره، او باید عوضش را از مال خودش بپردازه. این انقلتی که در اینجا طرح میشه تا قلتش فردا انشاءالله.